بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا، ما جلسه گذشته سوره مبارکه حجرات رو شروع کردیم، یه گفتگوی هم پیرامون سوره حجرات انجام شد. خوبه. خب این جلسه میخوایم یکم با یه تفصیل بیشتری انشاءالله سوره رو کار کنیم، یه مرور خیلی سریع پیرامون سوره انجام میدیم و بعد میریم سراغ مطالب این جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه یادتون باشه یه گفتگویی کردیم، گفتیم سوره مبارکه حجرات سوره ایمانه، ایمانی که با اطاعت در واقع رسول همراهه، مؤمنینی که دعوت میشن آقا مبادا در زندگی از رسول جلو بیفتینا. ماجرا هم چیه؟ ماجرا اینه که یه عده آدمن ایمان آوردن، البته ایمان آوردن یعنی بالاخره یه اعتقادی، یه باوری در درونشون شکل گرفته، تبعیتی کردن، لکن هنوز اون ایمان همراه با تو و میل و اینا به گونه ای که امیال اونا را مدیریت کنه نیست. بالاخره دستورات اسلام رو انجام میدن، ولی امیال خودشون و تمایلات خودشون و شهوات خودشون و گرایش های خودشون همچنان برقراره. لذا یه جاهای انتظار دارن که رسول و احکام الهی تبعیت کند از امیال اونا. دیگه بالاخره پیامبر، ما حرفتو گوش کردیم، بالاخره یه جایی هم شما حرف ما رو گوش بده دیگه. نمیشه که همش تو بگی ما گوش بدیم که یه چیزی تو این مایه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. جلو نیفتین از خدا و رسول. بعدم خدا سمیع علیمه، یعنی اونایی که یواشکی میگین، زیزرکی پچ پچ میکنین، پچ پچ کنان، خدا میشنوه، خیالتون راحت. اونایی هم که نمیگین، تو دلتون نگر میداری، اونا هم خدا میدونه. راستی وقت حواستون باشه، اینجا ماجرا سر بروز دادن نیست، سر اتفاقات قلبیه، سر پچ پچ هاست. بالاخره من ایمان آوردم، دینو پذیرفتم، قبوله، ولی دیگه همه دین بخواد همه دستور بده، اینو بگه بعد امیال منو مد نظر قرار نده، دیگه نمیشه دیگه. بالاخره یه 7-8 بار شما، یک دو باری هم ما دیگه اینجا رو دیگه، من دلم اینطوری میخواد. هنوز این ایمانه، اون ایمانی نیست که بگه من خدا رو قبول کردم و دیگر تمام، یعنی پذیرفتم. خب ادامه میده که جلسه گذشته از روی اینا رد شدیم، بعد گفتیم یه ذره اگه روی این فکر کنید، حالا نمیدونم فرصت کردین یه تأملی بکنین یا نه، که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صداتون از صدای پیامبر بالا نبره. خب پیامبر داره در شهر زندگی میکنه، فکر کنید داره با شما صحبت میکنه، آیا چی چان فلانجا خمس و اینجوری بدید، این حکم اینطوریه، این کار نباید بکنین. بعد حالا فکر کنید درگیر مسائل اجتماعی سیاسی هم هستیم دیگه، مثلا دشمن اومده یک کاری آرایشی انجام داده، ما قرار تصمیم بگیریم. بالاخره ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی داریم گفتگو میکنیم با پیامبر. تو این گفتگو کردنا هیجانات ما رو میگیره، یه وقتایی خب باید این کارو بکنیم، همش که نمیشه. داداش صدا تو بیار پایین، آروم، اول صدا تو بیار پایین. لا ترفع و اصوات کن فوق صوت النبی، لطفا صدا رو نده بره بالا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. و اینجوری با داد و هوار پیامبر صدا ندنین که همدیگر رو صدا میزنین، اعمالتون حبط میشه. آقا صدا بالا کردن که دیگه اینقدر چیز نداره که، حالا خودم هیجان زده میشه آخه، بعدم خوب دارن اشتباه میکنن دیگه، درسته رسول خداست اشتباه، آخه اینجا دیگه نه، این کار اصلا نه اشتباه هم نمی کنه، من نمیخوام این کارو بکنم، من قبول کردم خدا رو، قبول کردم این کارو دیگه نمیخوام بکنم، من الا و بالله میخوام اینو بخورم، این کیک جلو منه دیگه، میگه نخور دیگه، خیلی دیگه این دیگه اینجا شد دیگه، گیر نده دیگه پیامبر دیگه. آقا آروم باش، ببین اعمالت حبط میشه، خیلی خیلی حرف حبط عملا، یعنی این ای بسا در صحنه های متعددی با پیامبر گرامی اسلام بوده. این آدمی که دارن بهش میگن که ان تحبط اعمالکم، ممکنه در جنگ کنار پیامبر بوده باشه، ممکنه در صحنه های مختلفی با پیامبر بوده، اعمالش قراره حبط بشه، چرا صداشو داره میبره بالا؟ آخه آدم صداشو ببره بالا چرا باید حبس بشه؟ و انتم لا تشعرون. البته این صدا بالا بردنه برمیگرده به شعور نداشتنش. شعور میشه فهم قویم دقیق، شعر و مو هم از شعور میاد دیگه، یعنی درک درستی هنوز ندارن، از درک دقیقی پیدا نکرد. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. اونایی که صداشونو کنترل میکنن در مقابل رسول و صداشونو بالا نمیارن، اینا کسایی هن که قلبهاشون داره امتحان میشود برای تقوا. امتحان مثل امتحان فارسی نیست. ما تو فارسی صرف آزمایشو میگیم امتحان، در صورتی که در کلام قرآن امتحان از محنه است، محنت، سختی، وقتی چیزی رو تحت فشار قرار میدید که برای یه کارکردی آماده بشود میگن امتحان. دیدین مثلا توی آزمایشگاه مثلا یه میلگردو تحت یه فشاری قرار میدن، اگر اون فشار رو تحمل کنه میبرن میزننش تو ساختمون، به این میگن امتحان. امتحان یعنی همون باری رو و همون فشار رو که باید تحمل کنه بهش وارد میکنن و این معلوم میشه عیار اون کار رو داره. پس صرف یه ما امتحان میدیم، امتحان ربطی به نتیجه نداره. لزوما این امتحان خیلی تکوینی و واقعیه. قرار گرفتن یعنی آماده شدن قلب برای اینی که یه باری رو روش به دوشش بکشن. میخوام ببینن این تحمل تقوا داره یا نداره. خیلی جالبه ها، میگن حالا امروزم روز میلاد حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، تو زیارت حضرت صدیقه طاهر ایشونو چی خطاب میکنین؟ یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، یعنی ای کسی که او رو قبل از این که خلق کنن اول امتحان کردن. خیلی ها اصلا ویژگیش ممتحنه بودنه، یعنی ممتحنه بودن یه ویژگیه. اینقدر که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو وقتی تو زیارت نامه خطاب میکنن نمیگن یا فاطمه یا زهرا یا کوثر یا بتول، میگن یا ممتحنه، ای امتحان شده. این اصلا تمام وجود این بانوی بزرگوار امتحان شدگیه، یعنی اون رو برای هر چیزی که فکر کنید آزمودند، ایمانش آزموده شده، یعنی پاسخ همه آزمونهای الهی رو داده. مثل که مثلا یه بلا تشبیه بلات میگین که آقا این آزمونه نمیدونم کشیدگی رو داده، آزمون فشار رو داده، آزمون دما رو داده، آزمون صبر رو داده، آزمون ایمان رو داده، آزمون تقوا رو داده، آزمون مصیبت رو داده، هر آزمونی رو فکر کنید داده. اصلا ویژگیش ممتحنه بودنه، یعنی این که هرچی بار بخواید رو دوش رو میتونید سوار کنید، ایچو امتحانشو پس داده. بعد جالبه در ادامه همون زیارتم شما در واقع میگین که اگر میشه ما رو به ولایت رسول خدا و به ولایت وسیع رسول خدا متصل کن، یعنی شما حضرت صدیقه طاهره رو واسطه چیز قرار میدین، واسطه اتصال به ولایت رسول خدا. به نظرم سوره اون زیارت حالا هم اینجاست هم سوره ممتحنه، ما یه سوره به نام ممتحنم داریم البته که اونم خیلی مطلب شگفت انگیزی، اونجا هم خیلی جای جالبیه. اونجا اینجوریه که یه عده میان ایمان میارن، از مشرکین جدا میشن ایمان میارن، خدا به رسول میگه امتحانشون کن، بیازمایشون، ببین عیار ایمانو دارن که بعدن بتونی روشون حساب بکنی در میدان جنگ و در صحنه های دیگه، بیازمای قلب اونها رو. حالا این آزمودن ممکنه توش در واقع موفق بشه، ممکنه نه موفق نشه، ولی میشه یک میدان مانور و رزمایشی که او رو قوی میکنه. بیازمای قلب، اینجا میشه یه کسی مثل کی؟ مثل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. یه عده‌ای قلبشون امتحان شده برای تقوا. حالا شگفت انگیزش اینه که اینو به صدا ربط میده. یه کسایی که صداشونو غو میکنن، غز یعنی فروکاست. ما غزه بصر هم داریم، غزه سو. غزه بصر یعنی چشم میندازه پایین، چشش نمیگرده، چشش میندازه پایین. غزه صوت هم یعنی کنترل صداش دست خودش. کنترل صداش دست خودش دیگه. در مقابل رسول اینجوری حداقل، چون میگه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، در نزد رسول خدا کنترل صوتش دست خودش. بله پس نشون میده لکنت زبان نداشتن و غرض صوت دوتا بحثه. بله بله میخوام بگم پس نشون میده اینکه در حکومت دینی باید مؤمنین بدون لکنت زبان حرفشان را بزنند در محضر حتی رسول خدا، اینکه حرف حقیه، ولی دلیل نمیشه غرض صوت نداشته باشه. در اصل غرض صوت به معنای چی نیست؟ به معنای لکنت زبان گرفتن نیست. به یک کسی استتمی وارد شد، میاد پیش رسول خدا، اشکال نداره، ما داریم میگیم رسول، فعلا داریم میگیم رسول دیگه، داریم میگیم رسول، منظورمون در جامعه ایست که وجود نازنین رسول در اون جامعه است. میگیم فکر کنید به این نفرم ستم شده، میگم پیش رسول سلام علیکم. خب پیش رسول که رسیدی صداتو کنترل کن، دلیل نمیشه، چون در هیچ حالتی نباید از ادب در محضر رسول که خارج بشی، حقت هم بگیر، محکم هم بگو، ولی با غض صوت بگو دیگه. اساسا نکته خوبی هم اشاره کردیم، میدونین چرا؟ چون ما آدم ها اتفاقا اونجایی که معمولا کمتر روش توجه میکنیم روی صوتمونه، اتفاقا روی این کمتر توجه میکنیم. مثلا وقتی عصبانی میشویم، وقتی که هیجان زده میشیم، وقتی به قول شما ستمی شده میخوایم حقمونو بگیریم، به سرعت رو صوت ما اثر میذاره، لحن صوتمون و آهنگ صوتمون و شدت صوتمون تغییر میکنه. خب حالا چی کار کنیم؟ انسان دیگه تحت تاثیر هیجانات قرار میگیره، احساسی میشه، یه لحظه بهش بر میخوره، یه لحظه ناراحت میشه، خب اینطوری میشه، کنترل نداره رو صوتش. ببین عزیز دل من، مؤمنی که قلبشو امتحان کردن برای تقوا، اتفاقا اونجا پیداش کن که رو صوتش این تسلطو داره. ببین رو صوتش تسلط داره، اتفاقا خیلی هم کار سختیه، اصلا هم کار آسونی نیست. یه ذره به خودتون مرور کنین، ما نهایتاً کلمه رو کنترل میکنیم، کلمه مثلا زشتی نمیگیم، ولی لحنمون رو دیگه نمیتونیم کنترل کنیم. چی؟ آقا نه، رسول رو دارم میگم دیگه، منظورم کنترل رو صوته، نمیگم همه جا این کار کنیم که، آره میخوام بگم این کنترل من باید داشته باشم. حالا میگم آقا اینجا جاش نیست کنترل کنم، اشکال نداره، ولی ما کنترل رو نداریم. حرفا مثلا این چیز اساسیه. بله این در مقام در مواجهه با رسول دیگه سلام ناقبولم میکنیم، ولی اصل کنترل باید وجود داشته باشه که من بگم آقا الان جلو آقای چیچیان نمیخواد رعایت کنی، جلو رسول رعایت کن، اشکال نداره، شما کنترل داشته باش، جلو چیچیان رعایت نکن، ولی ما کنترل رو نداریم. این خیلی فرق میکنه، این بحثا، این بحث خیلی متفاوته. حالا میگم دقت کنید، نوعاً ماهایی که بلخص اونایی که در ماهایی که بالاخره کلاس داریم و دانشجو هستیم و دیگه بالاخره یه ادبی داریم و از این حرفا، فعلا رو رعایت میکنیم، کلمه رو رعایت میکنیم، توش حرف ناشایست نمیذاریم، ولی غض صوت خیلی کار سختیه، خیلی وقت از دستمون در میره، غض صوت از دستمون در میشه. نشنیدم اصلا صدای آیه خوندنتون. بله
یه جورایی طبیعی جلوه میده.
آفرین، طبیعی، منم همینو گفتم، منم میخوام بگم منم از همین واژه طبیعی استفاده کردم، اگه دقت کنید گفتم طبیعی انسان موقع عصبانیت، موقعی که بهش ظلم شده، موقع اینا صداش بره بالا، ولی جلو رسول حق نداره همچی کاری بکنه. این جلو رسول حق نداره از این داده هوا را بکنه، یه جا باید ادب نگرداره، صوتتو کنترل کن، حالا حقتو برو بگیر، رسول دیگه، این جلو رسول که باید بتونی کنترل کنی که. حالا شما یه دوباره در زندگی تمرین کن ببینم میتونی کنترل کنی، بعد دیگه کنترل نکن تا خود رسول بیاد ان شاء الله، شما نشون بده میتونی، بعد بگو ببین دیدی من میتونم، نمیخوام، اشکال نداره، خیلی کار دشواریه. ما ها به راحتی از دستمون در میره. بعضی وقتا ناراحتیم، خسته ایم، بهانه میکنیم دیگه. چی؟ غو با غین و سادزاد دیگه. غو سادزاد غو بذار معنی دقیقش رو برات بخونم دیگه. چه کاری؟ الان از کتاب لغت برات میخونم غز یعنی چی. غز وسط تو نور دیگه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. یا الله افتاد سقفو داره میگیره. اصلا نگران نباشید، شاید در سقف کسی نشسته. خب بذارین این کلمه رو براتون، یه صلوات بفرستین. خب چی؟ خب نه حالا بذارید کتب لغتش رو بخونم. هو کفن فی خفضن، یعنی کف یعنی چی؟ مثل کفه، نگه داشتن. تو مشت توه، مثل کف نفس که میگن. میگه در قرآن هم برای نظر اومده و برای صوت اومده، یعنی چشمت و صوتت تو مشت تو باشه. تو تصمیم بگیری کجا رو نگاه کنه و شدت صوت چقدر باشه، اون تصمیم نگیره برای تو. از اختیار و اراده و کنترل تو خارج نشه، ولو این که حقشه ها، ولو این که حق اشکال نداره. شما کنترل داشته باش، ولی داد بزن. اینجا فکر کن جای داد زدن، اشکال نداره بزن، ولی در غز تو باشه، در کف تو باشه. حالا البته میگن کف همراه با پایین آوردنه، یعنی کنترل همراه با اینو خفض کردن. خفض چو؟ آه نه اون کفه. بله اون کفه، ما داریم در مورد کف، کف نفس صحبت میکنیم. آره کف یه واو داره به جای یه فا. خب یه بارم نگاه کنیم کجای قرآن اومده. اینم نکته خوبیه. غز و بیا همین کلن چهار بارم بیشتر نیومده. یکی قل للمؤمنین، سوره مبارکه نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به مؤمنین بگو چششونو تحت کنترل خودشون بگیرن، چش نباید هر جایی بگرده. بله. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. این حالا برای خانوما میگه، اونا میگه یغضضن من ابصارهن، نه اینم چشش رو چکار کنه، بندازه کنترل کنه. این دوتا درست. سومی اینم خیلی قشنگه، اینم میگه دوتاش برای نظره، دوتاش هم برای صوته. سومیش کجا اومده؟ سومیش توی سوره مبارکه لقمان اومده. اینجا دیگه در مقابل رسول نداره، جهت اطلاع برادران عزیز و خواهران گرامی. سوره لقمان، حضرت لقمان خطاب به پسرش میگه، میگه وقصد فی مشیک وقضض من صوتک ان انکر الاسوات لصوت الحمیر. اولا موقع راه رفتن قصد در مشی داشته باش. قصد یعنی میان روی. میگن نه تند را برو نه آروم را برو، درست را برو. حالا میگن بعضی ها میگن مشی یعنی شیوه زیستن، در شیوه زیستنت اعتدال داشته باش. بعدم وقضض من صوتک، آره دیگه بالاخره غض صوت موضوعیت داشته. صوت تو مشت تو باشه. ببین بدترین صداها صدای خران است که همچین ار بده میکرد دیگه. حالا میرسیم به این آیه سوره حجرات. اینجا که میرسه ببینید به طور عادی انسان باید غض صوت داشته باشه، کنترل صوت. اگه جلو رسول نداشته باشه که اعمالش حبط میشه. این جلو رسول نداشته باشه انتحبت اعمالو کن، اعمالش حبط میشه. یعنی کنار پیامبر بوده، جنگیده، مبارزه کرده، حبط عمل شد. اگه غزه صوت نداشته باشه. نوعنم چرا اینطوریه؟ چون چشم چرخیدنش و صوت، نه کلماتش، چون نگفته قول تو، نگفته، گفته صوت تو، آهنگ کلام، اینا واقعا جز در واقع طبیعی ترین اتفاقات در واقع انسانن که متأثر از حالات انسان حرکت میکنن و تحت کنترل گرفتنشون واقعا کار آسونی نیست. واقعا کار آسونی نیست. شما لحنت هم کنترل کنی، شدت صوتت هم کنترل کنی، این چرخیدن چشت هم کنترل کنی، در کسری از ثانیه اینا تغییر میکنن، به شدت هم متأثر از حالات درونی ما هستن. یه ناراحتی، یه عصبانیت، یه به قول شما ظلم، یه اتفاقی به سرعت چشو حرکت میده، صوتو میبره بالا. این باید در اختیار فرد باشه. ببینین اگه در اختیار فرد نباشه، جلو رسول اتفاق بیفته، حبط عمل میکند، یعنی تمام مجاهدتاش به باد میره. بگین آخه از همین یه چیز کوچولو آدم عصبانی میشه، داد میزنه. این چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه مگه آدما چی میشه کافر میشن؟ مگه کجا شروع میشه کفر؟ در سوره مبارکه نور خیلی نکته خوبی میگه. تو سوره نور پیرامون همین آیه غزه بصر میفرماید لا تتبعوا خطوات الشیطان. ببین چون آدما با خطوه خطوه به سمت کفر میرن. خطوه یعنی گام کوچک در دل سیاهی شب که اصلا نمیفهمی برش داشتی. ببین چرا میگه غزه صوت نکنی حبت عمل میاره؟ چون فکر میکنی از کجا آدم ها کینه کم کم به دل میگیرن؟ از این کوچولو کوچولو ها شروع میشه. اول صداشون میبره بالا، جدی نمیگیره، بار دوم اعتراض میکنه، بار سوم شبهه ایجاد میکنه، بار چهارم یه بابا ولشکم میگه، بار پنجم دیگه تردید میکنه، بار ششم تو جبهه اون طرفه. این اگر رو غزه صوت دست میذاره و بعد میگه امتحن الله، نگاه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، خدا اینطوری قلب ها رو آماده میکند برای تقوا که روی طبیعی ترین حالات جسمانی خودشون مسلط، رو طبیعی ترین حالات جسمانیش. این ماجرای حبت عمل در مورد رسوله. لزوماً بستش ندیم به نظرم. آیا پدر مادر رو شامل میشه؟ آیا اونم همسر رو شامل میشه؟ آیا اونم استاد رو شامل میشه؟ گفته رسول. من فکر میکنم لازم نیست اصلا بستش بدیم الان. حالا نمیخوام بگم نداره ها، ممکنه بعداً در لایه‌های بعدی تدوین تو روایات بریم این بستم پیدا کنه، چنان که مثلا جلو پدر مادر میگن آقا اوف نباید بگی. بالاخره اوف نباید بگی خودش یه غزه صوت دیگه. چه آدم اوف بالاخره واکنش طبیعی از شدت، مثلا ممکنه طرف داره حرف زور میزنه ها. میخوام بگم با این حال بستش ندیم، فعلا همینجور نگه داریم. حرف سر اینه، غز صوت و انسان باید یاد بگیره، غز صوت داشته باش. ناراحتی، کراهت داری، مورد پسندت نیست، هر چی فکر میکنی، عصبانی شدی، صوتتو کنترل کن. چرا صوتتو کنترل نمیکن؟ چرا فکر میکنی اجازه داری بندازی پشت صدات عربده بکشی؟ چرا همچی فکر میکنی؟ پدر خونه است، داد. نمیدونم مادر خونه است، داد. چرا فکر میکنی اجازه عربده کشی داری؟ آقا فلانی این هم ظلم کرده، تو چرا فکر میکنی همچی کاری میتونی بکنی؟ دیدین مثلا یه سر صدایی میدین همسایه تاق تاق تاق، دیگه غزه صوت نیست دیگه، صداشون بره بالا، فلان فلان شده ها صداتون مار اینجا، تو چرا داری عربده میکشی؟ آقا نگاه کن بالا سر من قصر صدا کردن، نمیفهمن دیگه، و وقتی شعور ندارن نمیفهمن، اما داد بزنه. چرا فکر میکنی باید داد بزنی؟ چرا فکر میکنی اجازه داد زدن داری؟ چرا فکر نمیخوام بگم یعنی اون رسوله ها، میخوام بگم تو چرا فکر نمیکنی غزه صوت باید داشته باشی؟ غزه صوت باید داشته باشی، باید اجازه داشته باشی صداتو بندازی یارو تو حلقت و عربده بکشی، این باید اجازه داشته باشی، جاش هست. اصل بر غزه صوته، اگه خواستی صوتو ببری بالا بعد دیگه جاش هست اینجا من داد بکشم. چون خدا میگه وقتی خدا از زبان لقمان میگه و تایید میکنه یعنی جزء دستورات الهیه دیگه، وقفوز من صوتک. این به طور کلی انسان باید غض صوت داشته باشد. اگه خواست داد بزنه مثلا میگه آقا میدون جنگ باید رجز بخونم، آه اشکال نداره، بعدم گفتم بخونید با صوت اعلا بخونید، باشه چشم، در رجز با صوت اعلا میخونم. ولی مثلا تو خونه در مقابل همسر، در مقابل فرزندم اجازه دادن صدا تو ببری بالا؟ گفتن هرچی دلت خواست داد بزن؟ همچیزی گفتن؟ اگه نگفتن نباید بزنی دیگه، چون مبنا بر غض صوته، مگر خلاف ثابت شه؟ اصل بر غض صوته، مگر این که به دلیلی به شما بگن غض صوت نداشته باشه اشکال نداره. فقط کافیه یه نفر صوتشو کنترل کنه. نگاه کنین یه بار دیگه براتون میخونم، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، خیلی ملکه غض صوت در وجودش هست، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، خدا قلبا اینا رو آماده میکنه برای تقوا. اگه همین کارو انجام بدن، اگه همین کارو انجام بدن که آقا غض صوت داشته باشه، خانم آقا تو خونه است، بچه است، پدر مادر، همسر تو خیابونه، طرف ازن بی توجهی کرده، دم غض صوت داشته باش، صوت تو تحت کف خودت بگیر، کاری هم که درسته انجام بده ممکنه بعد بری قصاص کنی، ممکنه بعد بری شکایت کنی، اشکال نداره کارتو انجام بده با غض صوت، کارتو انجام بده، نمیگیم کسی از حقش دفاع نکنه، با غض صوت نمیگیم برخورد لازم انجام، ممکنه بعد بخوابونی زیر گوش طرف، ولی با غض صوت. آره نه با غض صوت چه اشکاله، اون که شپلق هم بده ولی با غض صوت. ببین در کنترل خودت، ما هیجانی میشیم، باشه احقاق حق میخوای بکنی، هیجانی چرا میشی؟ چرا اجازه میدی نفسانیت تو دل احقاق حقت بیاد؟ که اینجوری شد دیگه، که در زمان امیرالمومنین قرار بود یه مجری حکمی اجرای حکم کنه، این شروع کرد شلاق زدن، لابلای شلاق زدن طرف یه فوشی داد به شلاق زننده، این یهو عصبانی شد، بعدی رو شپلاق خوابوند. امیرالمومنین گفتن بشین این یه دونه رو باید بهت بزنم، این یه دونه رو محکمتر زدی، این یه دونه رو چون اون این حرفو بهت زد محکمتر زدی، این یه دونه رو باید حق اون ازت بگیرم، بشین جلو همه یه دونه بهت بزنم، باید یه دونه زد. این دم امیرالمومنین کرد، تعارف نداریم که، تو داری اجرای حکم میکنی، حق نداری غض نداشته باشی که یهو هیجاناتت بزنه بالا بخوای یه واکنش بیشتری نشون بدی، در حدی که بدن انجام بده، چرا کنترل نداری رو خودت؟ چی؟ نه یه شبه که به دست میاد آقا، امتحن الله قلوبهم للتقوى، معلومه یه شبه به دست میاد برادر من. بله این آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. این در دل یه فرایندی شکل میگیره، ولی ببینید این مبناست، اتفاقا اصلا غض صوت چیز کمی نیست، این نشون میده شما چقدر واقعا بر نفس خودتون مسلط شدید، ما این نشون میده ما چقدر بر نفس خودمون مسلط شدید. حالا دیگه به نظرم جا داره آدم روی این موضوع به نظرم خیلی کار کنه. جانم بفرم. دست شما نگه، صدا اومد دیگه، بگو بگو.
صداتون رو پیش نبی بالا نبرید، نمیگه داد حتی نزنید، میگه اگه مثلا فرض کنید چه بدونم اون 10 دسیبل مثلا شما 11 نشه، یعنی اگر اون آروم داره صحبت میکنه شما حتی معمولی صحبت نکنید، به هر دلیلی داره آروم صحبت میکنه. به نظرم از یه زاویه میشه گفت این در واقع، حالا شما میخواییم بخورید که این در واقع بحثش این هستش که شما، این شاید واسه ما خیلی چیز ساده ای باشه، یعنی ما مثلا پا رو درست کردن یا خیلی آداب دیگر رو رعایت نکردن، این ساده ترین آدابیه که شما باید پیش نبی رعایت کنید. یعنی میخواد به مسلمانان یاد بده که وقتی پیش نبی نشستی انقدر باید مقید به آداب باشی که حتی صدات اگر اون آروم صحبت میکنه شما نباید صدات در واقع جرح داشته باشه. اگر مثلا مردی بلند صحبت کرد شما نباید از اون بلندتر صحبت کنی. که حالا از این زاویه در واقع این بحث، این آداب وقتی در انسان جا افتاد که رعایت آداب کنه در پیش نبی، اون موقع هستش که در واقع همین رعایت باعث میشه که قلبش برای تقوا امتحان بشه و از طرف دیگه خب طبیعتاً این در واقع قابلیت چیز رو داره دیگه، تعمیم رو داره. یعنی شما وقتی یاد گرفتی که در پیش نبی آداب رو رعایت کنی، به مراتب در هر جایی لازم است آدابش رو رعایت کنی. یعنی بحث این رعایت، حالا یه موقع ما میگیم رعایت اخلاق، یه موقع رعایت حدود شرعی، یه موقع رعایت آداب هستش که اون آداب رو هم نباید کلن دست کم گرفت.
بله درست. در واقع حالا ما اینو به یه بیان دیگه اینجوری گفتیم وقتی میگه جلو رسول اینطوریه، اصل ملکش باید در انسان به وجود اومده باشه که جلو رسول بتونه کنترل کنه دیگه. میگه نمیشه یهو جلو رسول کنترل کنه در هیچ جای دیگه کنترل نکنه. اتفاقا اینجوری نیست. اگه با رسول زندگی کنی، اون ابهت رسول برای اون، خب از این زاویه من و شما نگاه نکن که مثلا امام رضا رو 6 ماه یه بار میگیم، اون 3 روز خیلی در چشم مونه. وقتی 1 ماه پیششی، 2 ماه پیششی، 6 ماه پیششی، 1 سال پیششی، کم کم دیگه عادی میشه، ممکنه هر روزم دیگه نمازش رو شرکت نکنی. بعد از یه مدت ممکنه هفته یه بار باش تو خیابون چش رو چش بشی. تو این ما چون فاصله داریم، بعد یه حسی هم خوشحال باشیم، این فاصله خودش باعث میشه تکرار نشه. وقتی زندگی میکنی اتفاقا عادی میشود برایت رسول. برای همین شما میتونید کجا تجربه کنید؟ در کنار پدر مادرتون، در کنار مثلا علما. بعد از این مدت عادی میشه، بعد عادی میشه فکر میکنه این که دیگه انقدر چیز مهمی نیستش. که اتفاقا در جوارش بودن خیلی خطره، اینو میبره بالا. چاره ای هم نداری، یا بالاخره همونجا اتفاقا باید آزموده بشی. ببینید چون یهو یه 2 سال با پیامبر زندگی میکنی، میبینی پیامبر مثل شما صبح خونه میاد بیرون، بعد میاد نماز، بعد راه میره مثلا میره تو بازار، بعد مثلا چیز عجیبی نیست. مثلا شما انتظار دارید 24 ساعته راه میری، مثلا نه، مثلا داره زندگی میکنه. بعد تو 6 ماه جذابه سلمان فارسی باشی که تا آخر اون برات جذاب باشه، وگرنه عادی میشه. عادی که میشه اون کنترل شروع میکنه سرکلش پیدا میشه دیگه. اونجوریام نیستش که همیشه شق و رق، نه، بالاخره یه اعتراضایی هم وجود داره. بالاخره بالاخص اگر پیامبر یه حرفایی هم بزنه، بعد مثلا خلافش هم یه اتفاقایی بیفته و مثلا در مورد جنگ برن شکستم بخورن و ببینن ای پیامبر نزدیک بود کشتم بشه، و مثل که خیلی هم مثلا ممکنه کشته بشه اصلا، عجب و چه بعضی هست. یعنی اتفاقا چون پیامبر بشر و مثل و کمه دیگه. بله اونا اگه اعتقاد داشتن شهید میشه که ادب رعایت میکردن، اونا احساس میکردن کشته میشه، بخاطر همین ادب رعایت نمیکرد. جانم حالا اینجا دیگه، حالا دیگه بله، حالا حتی حالا قتیل هم میتونه به اعتبار. بله حالا چیه نکتش، چیه این چیز؟ ممکنه صوت رو بعدم بریم بررسی کنیم، ببینیم صوت فقط آهنگ صدا نیست، بعیدم نیست مثلا صوت تبدیل بشه به حال کلی رفتار شما. مثلا بعضی وقتا شما یه کاری رو انجام میدین، این صوتی ایجاد میکنه، یه دافعه، یه برخوردی، یه انعکاسی در مخاطب داره. اون رو دیگه باید بررسی کنیم. یعنی چیزی نیست که الان بگیم نه نیست. این صوت ظاهری که قطعا هست، آیا میتونه ابعاد دیگری از صوت هم مد نظر باشه؟ و ما آیا در عرب داریم که مثلا یا در قرآن داریم که صوتو برای مثلا حال کلی عملم بگن که بعد به قول شما به تندروی ها و اینا هم بشه اطلاقش کرد؟ اینو میشه در واقع بعدن روش حالا مطالعه قرآنی روایی هم انجام داد. آره بعد کار پژوهشی کرد واقعا. ولی ببینین یه جمله رو دوباره عرض کنم، اونم این که نمیگیم قز صوت یعنی مثلا در مقابل ظلم سکوت کنا، نه، در مقابل ظلم برو اصلا دادخواهی کن و حقتو بگیر، نه اصلا مقابله کن، شمشیر بکش. ولی قز صوت داشته باش، جوگیر چرا میشه؟ چرا احساساتی میشه؟ یا آقا دیگه آدم اگر آدرنالین ترشح نشه و این انرژی ها نیاد و اینا که نمیره جنگ. که میگم ببین این جنگ رو باید به خاطر ایمان بری، نه به خاطر ترشح آدرنالین. تو این شور جنگ تو باید از ایمانت بگیری، شور جنگ تو نباید از هیجانات نفست بگیری. خب همین اتفاق برای مؤمنین میافتاد، به خاطر شور جنگ میرفتن تو جنگ. بعدن چی میشد؟ بعدن یه کارایی میکردن که پیامبر گرامی سم از اونها اعلام براءت میکرد. این یکی از این رفقای ما که مستند ساخته بود برای بچهای مدافعرم، یه مستندی ساخته بود، این مستند به نام مستند پل. حالا شاید حتی به اسم پل چند تا مستند داریم. یه مستندی این بنده خدا، این آقای نوروزی خدا واقعا حفظش هم بکنه انشالله، این صدای ما رو این وقتی میشنوه، به یه طریقی وسط یه عملیات افتادیم بنده خدا. فکر کنید تالا طرف رفته برای مستند سازی و فیلم برداری، میفته وسط یه عملیاتی که رو در رو با دشمن، اونم در عملیات تکتیر اندازی، یه شرایط خاصی، یعنی واقعا از شرایطی برگشت که حالا فیلمش هم موجوده دیگه، یعنی اصلا فیلم اون ماجراست. یه جمله ایشون میگه خیلی جمله قابل توجهیه. ببینین میگه خب تو سوریه این ما میجنگیدیم با داعش، ارتش سوریه هم میجنگید با داعش، بلخص اونجاهایی که اونا تکتیر انداز داشتن که خیلی اذیت میکرد، خیلی شهید میگرفت تا بتونیم بهش برسیم، وقتی دیگه میزدیمش و بهش میرسیدیم، فکر کن یه کسی که مثلا ممکن بود 72 ساعت یا کمتر یا بیشتر ما رو معطل کرده، یا عالمه از ما تلفات گرفته و بالاخره مثلا اینو گیرش میآوردیم، یعنی مثلا در حالی که زده بودیم کشته بودیمش میرسیدیم بهش. گفت اونجا باید یه چیزی رو مراقبت میکردیم، اون که اگر مراقبت نمیکردیم این برادران سوریمون چیزی از بدن اون باقی نمیذاشتن، ما مجبور بودیم اینا رو کنترل کنیم که آقا باشه دیگه، اینو زدیمش تموم شد دیگه، چیزی از بدن اون باقی نمیذاشتن، انقدر که عصبانی بودن. گفت ماها معمولا یکی از کارها این بود که اینا رو کنترل میکردیم که آقا جنگیدیم زدیم دیگه تموم شد دیگه، نمیتونست. چرا؟ چون یه بخشی از این شور جنگیدنش داره از اون نفسانیتش و نه از ایمانش، لذا زده کشته دیگه، علالقاده باید تمومش کنه دیگه، نمیتونه تموم کنه، این بازم میخواد ادامه بده. این نفسه در غضب سرش آتیش شعله کشیده، هر کاری میکنی هم خاموش نمیشه. خیلی باحاله الان، یعنی به نظرم واقعا اینا توبه های ساختاری میخواد، مثلا یعنی دست جمعی باید بریم توبه کنیم، این بعضی از این چیزا رو حل کنیم. مثل این که حتما شنیدین دیگه، در روانشناسی به قول خودشون نوین، خیر سرشون با تحقیقات، میگن وقتی انسان عصبانی میشه بالاخره باید خودش تخلیه کنه، پس اصلا یه جایی میذاریم اونجا برو پول بده، وسیله شیشه‌ای بخر، بزن به دیوار، بشکن بشکن بشکن، آروم شدی؟ حالا برو خونت. غزه صوت چی شد بس؟ پس غزه صوت کجا رفت که بتونی اینو کنترلش کنی؟ نه دیگه، انسان وقتی عصبانی میشه باید بهش حق بدی خودش تخلیه کنه، در هر صورتی باید خودش این تخلیه بتونه بکنه. پس در نتیجه برو قشنگ تو دلت میخواد هر چی میخواد، به جای اینکه بری تو خونت وسایلو بشکنی، من یه جایی برات میذارم تو خیابون، بیا اینجا هر چی دلت میخواد بشکن، خودت تخلیه کن. تخلیه شدی، هر چی خواستی داد بزن. آ دیدین بعضی روانشناسا میگن آ تو میخوای داد بزن بشکن، آروم شدی، حالا برو سر خونه زندگیت. ها ما خو خیلی کار داره بعدم حرف بزنیم، ولی من میخوام بگم من میخوام بگم اگه اون راه حله، این که خدا میگه چیه پس کلن؟ بعد اینجوریه که قلبها واقعا آماده برای تقوا نیست. و همون آدمی که در عصبانیت اونجوری خودش آروم میکنه، در شهوت هم باید بشه جسارتا نسخه ارائه بدی، بگی خب اینم اینجوری آروم کن دیگه. حالا دوزی بیشتری میخواد هیچی. میخوام بگم اینی که تو اون موضوع اینطوریه، خب تو شهوت هم باید همین نسخه رو بهش بدی دیگه. بعد در بقیه یه تنوعات زندگیش هم باید همین رو بهش بدی دیگه. خب این معلومه. آره دیگه این معلومه که این آخرش چیه دیگه، آخرش بدبختی و فلاکت و اصلا بیچارگیه دیگه. این چه روانشناسیه؟ آقا خزد صوت داشته باش، صوتتو کنترل کن، آروم باش، داد نزن. ببین حرف حقتو بزن، اصلا طرفو حرف حقتو بزن، حقت هم بگیر، داد نزن. البته اگه دانشجو باشی و بتونی داد نزنی دیگه خیلی کار درسته، چون دانشجو که دیگه اصلا مطالبه گریش با داد زدنه. آقای مسئول من داد نزن، بدون داد زدن. آقا داد نزنیم نمیشنون. اونی که با داد زدن و بدون داد زدن نمیشنوه، دادم بزنی نمیشنوه، خیالت راحت. چه داد میزنی؟ نه بذار من بابا داد نزن، چه خبره؟ حالا دیگه آقا داد، صدا تو کنترل کن. خیلی صفت مهمیه این غزل صوتا جانم. چی قلیان روحیشون چی؟ آره دیگه، شما هر چقدر در درونت یه انقلابی اتفاق افتاد، قلیان روحی، ناراحتی، عصبانیت، بروز بیرونیشو کنترل کن. حتما در همین سوره بعد نکاتی گفته باشه برای این موضوع دیگه، حتما در این سوره یه نکاتی گفته، چون هر سوره هر آسیبی رو مطرح میکنه، علل قاعده به راه حل اون آسیب هم اشاره میکنه. اونجا کلن فقط این نیست، هم شهوته، هم موضوع افکه، هم موضوع سوء ظنه، خیلی مشکلاتو داره درمان میکنه با غزه بسر. آره بعد راهش هم بعد خیلی چیزا رو با غزه بسر درمان میکنه. یکی از مهمترین چیزایی که با غزه بسر تو سوره نور درمان میکنه، سوء ظن‌های اجتماعیه. این چشم اگر نچرخه خیلی از سوء ظن‌ها رو پیدا نمیکنه. ما چشممون چون کنترل نداره، سوء ظنش هم زیاده. این چشم وقتی کنترل نداره، خیال که دیگه اصلا کنترل نداره. ببین کنترل بصر راحت تر از کنترل خیاله بنده خدا، به خاطر اینکه تو سوره از اون اول شروع میکنه، از افک میگه که چرا شما ظن سوء دارید به مؤمنین، چرا ظن خیر نمیبرین. بعد تو ادامه که این آسیبو مطرح میکنه برای درمانش، یعنی در واقع این درمان اونه، میگه چرا تو خیالتون نمیتونید کنترل کنید خیالو و زن هر جوری که بخواد بر خودش میره و میاد. میگه پیامبر بهشون بگو چشاشون رو کنترل کنن، اونو حل شه. تازه مشکل اصلی در سوره نور عدم کنترل خطورات ذهنه. چرا هر ذهنیتی در مورد هر آدمی برات میره و میاد؟ چرا سوء تفاهم به راحتی برات شکل میگیره؟ چرا در ذهنت سوء تفاهم داری؟ چشتو کنترل کن، سوء تفاهماتت برطرف بشه. این چشتو کنترل کن، سوء تفاهم. حالا چی قصد صوتو کمک میکنه؟ یه نکته رو اینو میخوام در واقع عطف به ما سبقه، ادامه اینو بعد بریم سوره بخونیم، ممکنم است، یعنی ممکن که احتمالاً بعد ادامه بدیم تا جلسه بعدی. اون حرفی که جلسه پیش زدیم خودش راه حل مهمیه. چی؟ این آیه رو خوندیم، و علمو ان فیکم رسول الله. آقا اینی که پیش شماست رسول خداست، عظمت اونی که در محضرش هستید کنترل صدای شما رو به شدت برای شما بالا میبره و شما رو در این زمینه توانمند میکنه. همونی که شما گفتی و در واقع گفتم برای ماها خوبه، ماها چون برامون عظمت داره، باید مواظب باشیم از عظمت نیفته، عادی نشه. عادی شدن رسول زمینه عدم غزل صوت رو ایجاد میکنه. آقا اونی که پیش شماست خیلی بزرگه. پس یکی از عواملی که کنترل بر این احوالاتو میاره درک عظمته. آدم باید عظمت ببینن. وقتی عظمت ببینن خودشون کوچیک میشن، خودشون کوچیک بشن کنترل به خودشون آسون میشه. چرا ما خودمون نمیتونیم کنترل کنیم؟ چون خودمون گنده ایم. مثلا اگه من شما رو همچه آدمی حساب نکنم، احساسم نمیکنم بس صدامو کنترل کنم، لزومی هم نداره کنترل کنم. اما هر چقدر شما رو بزرگ کنم در نزد خودم، کنترل من میاد بیشتر میشه. چرا؟ چون خودم کوچیکتر میبینم. مشکل اینه که رسول جایگاهشو در چشم افراد دست داده. برای عده کمتر میشد، برای عده انقدر کمتر میشد که یه جایی رسیدن حتی تو سوره مبارک احزاب که بعد از این سوره است، برگشتن گفتن آقا این دروغ میگه دیگه، یعنی اصلا دیگه نتوزن تمام، یعنی صداشون در اومد دیگه، فقط صوت بلند نداشتن، کلمات ناشایست هم داشتن، اتهام هم زدن. یعنی این آدمایی که اینجا قصد صوت ندارن، همونایی هن که بعدن در جنگ احزاب دیگه به زبون میان، میگن ما رو فریب داد رسول، دیگه کلمه‌شو میگه، این کلمه‌شو دیگه میگه. آقا کلمه‌شو چی گفت؟ این همونی که اونجا غزه صوت نکرده دیگه، آروم آروم دیگه، یواش یواش. حالا یکیش اینه که عظمت رسول، این خیلی نکته مهمیه. شما هر چقدر عظمت محضری که درش هستید بره بالا، کنترلش رو خودتون زیاد میشه، چون خودتون کوچیک میبینید. آدم که خودش کوچیک ببینه ادب رعایت میکنه. خب آدم به نظرم این آیه در مورد رسوله، ولی جا داره در قبال مؤمنین اینو تمرین کنی که فردا روزی نشه امام زمان بیاد و این اتفاق بیفته. بالاخره مؤمن یه ولایتی داره دیگه، ولایت به معنای اینکه حقی به گردن ما داره بس مؤمن بودن. خوب آدم تمرین کنه در قبال مؤمن. آه بالاخره همسر من مؤمنه، بچه من مؤمنه، پدر مادرم مؤمنن، رفیقم هم مؤمنه. حالا که مؤمنه من ببینم غزه صوت میتونم بکنم، همون موقع که عصبانی شدم ناراحت شدم از دستش یا از یه چیز دیگه ناراحت بودم، میتونم غزه صوت کنم؟ خب اگه دیدیم یه جایی از دستمون در رفت، باید استغفار کنیم. باید استغفار کنیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، که ما غزه صوت نداشتیم. بالاخره اگه غزه صوت نداشتیم اشتباه کردیم، اگه لحنمون درست نبوده اشتباه کردیم. ببین نه که یه وقتی من میدونم باید یه حرفی بزنم، این کاری نداریم، اونجایی که از کنترلم خارج شده، ببین از کنترلم خارج شده اشتباس، این اشتباس، و استغفار آدم باید بکنه دیگه. آدم نباید توجیهش کنه، ما توجیه میکنیم. ببین ما میریم تو توجیه، میریم تو توجیه کردن. اصلا باید اینجوری باشه؟ کی گفته؟ آقا توجیه نکن دیگه، استغفر الله، اشتباه کردم، نباید لحنم اینطوری میبود، با لحنمو کنترل میکردم. لحن که نباید از کنترل آدم خارج بشه جانم. برعکس یعنی چی؟ ببین ما داریم یه آیاتی مثل وعدو لهم مستطعتم من قوه، که یعنی خودتون رو صاحب شوکت و قدرت نشان بدهید. برای حضرت موسی میره پیش، ببین ما داریم هیبت داشتن. آره دیگه، این یعنی چی؟ حالا اینجوریه، این یعنی مثل جنگ دیگه، شما در جنگ باید آرایش هیبت داری بگیرین. اما ببینید حرف سر اینه، کاری که دارید میکنید از کنترل نفستون خارج نیست، تحت تاثیر میدون جنگ نیستی. این حرف سر اینه، اشکال نداره شما اصلا با لحن تحکمی صحبت کن، به شرطی که لحن دست خودت باشه، نه مثل اون بند خدا که وقتی طرف فوش داد یه دونه محکم تر زد، دست خودت باشه کنترلش، از کنترلت خارج نشه. حالا لازمه تحکمی حرف بزنی، بزن، اشکال نداره، ممکنه یه جای آدم واقعا با تحکمی صحبت کنه، به شرطی که تحکم حرف زدنش دست نفسش باشه، نه اینکه اون اول اتفاق بیفته بعد من یهو ببینم ای وای اتفاق افتاد، از دستم خارج شد. خب این بده دیگه، بعد از دستم خارج بشه دیگه. بله، استغفار یعنی این که قبول میکنم غلط کردم، به خدا میگم خدا کمک کن جبرانش کنم. استغفار یعنی اهتمام به جبران. حالا به قول ایشون مثلا میگه آدم روزه بگیره، من میگم البته جبران هر چیزی متناسب با خود اون چیزه. مثلا جبران شهوت در روزه گرفتنه، چون شهوت از نوع میل هی خوردن و مصرف کردنه، راهش روزه است. ولی جبران غضب تواضعه. عصبانی شدی؟ حالا برو دستشم ببوس، پاشم ببوس، مثلا مادرت، پدرت، همسرت، دستش. این تواضع کردن هر چیزی استغفارش متناسب با خودش، نه اینکه شما برای هر چیزی بین روزه بگیرین، اتفاقا میرین روزه میگیرین، گشنه میشین، عصبانی تر میشین، این بار دوتا فحش میدین. آره، حالا اینکه دفعه قبل یه دونه فحش دادی، الان نیست روزه هم هستی بهت فشارم میاد دوتا فحش میدین. نه عزیز من، راه استغفار هر چیزی مخصوص خودشه. کسی که غضب پیدا کرد باید تواضع کنه در مقابلش، این راه استغفارش. حالا هر چیزی استغفارش متناسب با خودش. سلامت باش. خیلی خوب، خب این شد ماجرای غض صوت در سوره مبارکه حجرات. ما بحثمون همچنان ادامه داره در سوره حجرات. حرفمون چه جلسه پیش این سوالو کردیم، چرا اینجا غض صوتو به عنوان شاخص میگن، چرا یه همچیزی مثلا گفتن. خواستیم نشون بدیم غض صوت واقعا نشان دهنده کنترل شما بر احوالاتتونه، و تا کسی نتونه بر احوالاتش کنترل پیدا کنه، قلبش برای تقوا آماده نمیشه. کسی این جمله رو بگم و این بحث رو تمام کنم، کسی حق نداره حالاتش رو توجیه کنه، بگه دست خودم نبود. این واژه دست خودم نبود رو لطفا بذارین کنار. دست خودم نبود نداری؟ ببینید دست خودم نبود طبق این سوره نداریم. اگه کسی میخواد قلبش آزموده بشود برای تقوا، راهش اینه که دست خودم نبود نداشته باشه. نگاه کردم دست خودم نبود، اینو گفتم دست خودم نبود، لحنم اینجوری شد دست خودم نبود، یهو این برخورد کردم دست خودم نبود، اینو گفتم مثلا طرفو چزوندم دست خودم. دست خودم نبود نداریم. اتفاقا باید دست خودتون باشه، انسان خودش باید دست خودش باشه، نمیشه دست خودش نباشه. این به نظرم نکته خیلی پایه‌ایه که حالا در ادامه سوره حجرات که جلسات بعدی میریم این خودشو خیلی نشون میده. اینقدر که تو آیات بعدی کار میرسه واقعا به حب و کره، و بعد معلوم میشه که این گیر درونی ما سر این حب و کره بعضیش به خاطر همینه که خود به خودمون در بعضی از موضوعات آزاد باش دادیم و افسار رو نگرفتیم دستمون، گذاشتیم هر قلیانی بکنه. اینو بگیر آدم دستش درست میشه انشالله. اینم سوره مبارکه حجرات، این آیات ابتدایی که چرا میگه غض صوت. حالا آیات بعدو اگر فرصت کردین تا هفته آینده یه مطالعه بکنین، خوبه در طی هفته آدم درگیر موضوع سوره باشه، خیلی آورده لابلاش. ببینین چرا؟ چون سوره ها زندگی ان. وقتی در طی جریانات زندگی به سوره ها مراجعه میکنین، یهو اتفاقاتو میبینین، اینجا این کارو کردم، اینجا این اتفاق افتاد، فلانی اینطوری شد، خیلی اثر میذاره. خدا ان شاءالله به هممون توفیق بده بتونیم احوالاتمون و این حالاتمون که عارض برامون میشه رو بتونیم کنترل کنیم و قلب‌هایمان آماده بشود برای تقوا، و از این مسیر بتونیم ان شاءالله شیعه خوبی باشیم برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این ماجرای کنترل و غض برای بچه‌ها صادق نیست. الان پرسیدن که مثلا بچه‌ها بعضی وقت بازی می‌کنن خودشون رو، ببین بچه‌ها اشکال نداره حالش رو تخلیه کنه، چون اون هنوز کنترلش در احوالاتش نیست. این برای سن من و شماست، برای سن بچه نیست، این برای 3 سالگی 4 سالگی نیست. اون اتفاقا باید بتونه داد بزنه. داد زدن در او فضیلته، چون ابراز اصلا باید بکنه. این اول باید ابراز کردن یاد بگیره که در دوره بعدی رشد تفکرش شکوفا بشه، تفکرش ابراز کردنشو کنترل کنه. اگر از بچگی به بچه نظریم ابراز بکنه، این از رو ترسو بودن خودشو کنترل میکنه، نه از رو قدرت تفکر. پس این غیر از ایناست. سوره حجرات و کنترل بیرونی احساس وقتی از درون داغونن باعث قساوت قلب نمیشه. کنترل بیرونی احساسات وقتی از درون داغونن باعث نه اتفاقا کنترل همیشه انسانو برای تقوا آماده میکنه. ببینید اونی که ممکنه باعث قساوت قلب بشه دورویی و ریاست. ریا ممکنه این کارو بکنه، کنترل احساسات این کارو نمیکنه. من میخوام کنترل کنم خودم را. وقتی از درون ناراحتی ولی از بیرون خودمون رو کنترل میکنیم، این امر ظاهری و موقت به حساب نمیاد که دوام نداشته باشه. اتفاقا سوره میگه اگر کنترل کنین به مرور قلبتون مهیا میشه برای این کار، بعدن در دفعات بعدی اینقدر ناراحت هم دیگه نمیشید. بار اول دوم سوم چهارم ناراحت شدین، از بار پنجم ششم کمتر ناراحت میشه، این قلب آماده میشه. دیگه عرض کنم خدمتون که صوت کلاس هم که ضبط میشه و عاقبت به خیر باشین و خیلی ممنون. این که عصبانی هستیم ولی بروز نمیدیم دورویی نیست، نه، این اسمش کنترل. دورویی وقتیه که به خاطر این که نگن آدم بدیه این کارو میکنین، یعنی به خاطر یه میل دیگه یه میل دیگه رو کنترل میکنین. نه، ما میگیم آقا رو نفستون کنترل داشته باشین. فقط کنترل نفس داشتن موضوعیت دارد. آره دیگه، به قول شما خلوت و جلوتش فرق نکنه. آدم کنترل داشته باشه. خود کنترل چون مبارزه با نفسه از زمره جهاد به حساب میاد. تازه حالا جهاد درجه بالایی هم هست. حالا همینم نیتش خالص کردن البته بحثی داره که حالا تو همین سوره جلوتر میریم در مورد صحبت میشه. بله. خدا خیرتون بده، خیلی ممنون و متشکر. خدا هممونو قلبامونو برای تقوا آماده کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.